خوش چقدر چه با صفاست، این ده ما چه دل گشاست. خیلی خوب خیلی خوب عزیزای دلم، چه خبرتونه؟ کلاس گذاشتین به سرت
برپا
برجا بشینین عزیزای روستایی، به کلاس امروز خوش آمدین.
سلامت باشین.
امروز میخوام به یک مبحث بپردازیم در مورد گاو.
ای بابا ببخشید، فقط مونده بود که گاو یا سر کلاس بشینه.
چه توفان خان، گاو مگه دل نداره؟ چرا وقتی شیر و گوشت و پوستشو میخوری خوبه، ولی تو
عزیزم یه لحظه شما پوست گاو میخوری؟
ها
ای بابا
سوسیس درست میکنم، میگم اون موقع خوبه، ولی دو دقیقه دوست نداری در موردش صحبت کنی؟
اجازه بدین گلای من، در خصوص گاو باید خدمتتون عرض بکنم که گاو پستاندار یا سمدار نشخوار کننده است. این حیوان برای گوشتش، برای تولید شیرش و استفاده از پوستش برای تولید چرم توسط انسان پرورش داده میشه. یکی دیگه از محصولات تولید شده این حیوان ها کود حیوانیه.
ای داد بیداد، کودش هم مفید بوده، ما نمیدارستیم که از سر تا تایش قابل استفاده است.
یه جوری میگه انگام واسی برای ما کتلت درست کنی باش.
نه میخواستم برای سوخت استفاده کنم، برای کشاورزی.
میگم که الان چیز کنی، ما فکر میکردم گاف فقط فوشه، حالا که بیشتر باش آشنا شدم داره نمنم ازش خوشم میره.
عزیزم همین دیگه، ما از وقت شما شناختم تا شما یه چیزی کم داشته میشه تو زندگیت، درست هم نمتونی قضاوت بکنی، زود قضاوت نکن.
به هر حال هر چقدر شناخت داشته باشیم چیزی از گاو بودن گاو کم نمیشه.
دقیقا شناخت گاو ها بسیار سخته خانم، چون نژادهای گاو، این گاو یه مقدار ساکتش بکنی، این نژادهای گاو بسیار زیاده، بستگی به نوع استفاده ای که از گاو میشه، نژادهای گاو به نژادهای گوشتی، شیری و دوگانه سوز یا هم دو منظوره تقسیم.
البته ببخشید ببخشید وسط کلام شما گله.
بفرمایید شما آقا طوفان، بفرمایید.
آقای دکتر گاوهای جنگی هم داریم، فقط گاوهای نیست.
بله بله،
ما اشرف داریم، یعنی دیدیم که توی اسپانیا یه پرچق قرمز میگیرن جلوشون،
جلوی گاوها،
که اونا با شاخهاشون حمله میکنن، اگر جا خالی ندی به فنا رفت.
بله در جریان هست،
من اشتباه کردم، یه پیراهن قرمز پوشیدم.
الان هم این پیرنتون در بیاری نگاهش حساس شده به شما. ما با کشور خارج گلم آی طوفان کار نداریم، چون هر کشوری به هر حال یه جوری با گاوش برخورد میکنه. اما جالب اینجاست که خدمتتون عرض بکنم که جمعیت گاوا جهان در حدود 1 میلیارد رسه، که در حدود نصف اونا یعنی 500 میلیون رسشون از نژاد هولشتاین.
هولش
بدیم، یا با هول بدین روشن ما بقی از سایر نژاد ها.
آقای دکتر من میگم دوروبرمون پر گاو شده، چرا هیچ کس باور نمی کنه؟
چرا
به من نگاه میکنی بابا؟
چرا از خانداداشم بپرس، تایید میکنه حرفاتو.
نه من نخمن
عزیزای گلم، گمپای گلم دقت بفرمایید، در مورد گاو یادداشت بکنی.
نه ما یادداشت میکنم
انسان یادداشت کنی از گوشت گوساله برای تهیه غذا، از پوست گوساله در گذشته به عنوان کاغذ، اما امروزه گوساله ها را از مادرش جدا میکنن و شیری مادرو رو بدوشن، از اون برای تولید شیر و لبنیاتی همچون کره و پنیر و ماست که شما بهتر از من میدونین استفاده میکنن. چرم گوساله به دلیل لطافتش ارزشمنده. شما دست میکشی ها برای ساخت کفش با کیفیت بالا چرم گوساله استفاده
میکنن. عکسش هم استفاده میکنیم البته،
از عکس گوساله.
بله نه گاو ببخش،
از عکس گاو
شیشه شیر.
بله بله دقیقا، چه نکته خوبی اشاره کردی.
من اصلا راضی نیستم کیف از پوست این گوساله های ناز باشه.
آقای دکتر میگم ما بخوام یه گاومون بشه 70 تا گاو چی کار کنم؟ یعنی میخوام تولیدی گاو بزنم.
من دستگاه پولیکوپی باید در قدم اول شما مشخص بکنید چه نوع گاوی میخواییم پرورش بدین، شیری یا گوشتی. در مرحله بعد باید شما یک محل مناسبی پیدا کنید که از نظر اقلیم جغرافیایی و حتی تهویه مناسب باشه. بچه هم باید تشریف بیارین، جزواتی من در اختیارتون قرار میدم، تستی تشریف آموزش های لازم میبینیم.
این خانم ما گندم خانم روزی یه لیوان شیر میده ما میخوریم، اون رو هم یه جوری تهیه میکنیم، ولی بیخیال گاوداری میشیم.
خیلی عذرخواهی میکنم طوفان خان، گاوداری داشته باشی هر چقدر دلت میخواد شیر میتونی بخوری.
شیر زیادیش هم خوب نیست عزیزای دلم.
گاوداری سخته بابا،
گاوداری بزنم.
فعلا شما یه گاو ببرین
بیرون،
شما از پس هم یه گاو بر بیاین. اوی داره پیرنو میخوره. اوی
خوش خندانه این سرزمینی، اهل آبادی و خوش چینی، بهر خنده ها و شادمانی خوش خنده شادی بچینی. سعی ما بود خنده و نشاط و شادی، رای ما بود رونق از بر این آبادی. خوش چین بود شاد و خنده بر لب دارد، خوش خند چنین هر کی شادی به هر شب دارد.
گاو ها دیگه انقدر توی زندگی این روز و روزگار ما نفوذ کردن و همه تا در ادبیات ما هم اومدن. ما کلی ضرب المثل داریم. عزیزم
شما چی کار داریم؟
شعر میخونم. مثلا ما یه گندی که بالا میاریم یه کاری میکنیم تو درد سر میفتیم، میگیم بابا ای گاومون زایید. بله البته الان اگه از این اتفاقا بیفته خب به هر حال یه 30-40 تومن کاسب شدیم اگه گاومون بذاریم. بله دیگه. یا اینکه ضرب المثل داریم میگه گوساله به روزگار گاوی گردد. ولی حضور گاو توی فرهنگ ما به هر حال فراتر از این ادبیات و ضرب المثله. حتی ما فیلم داریم به اسم گاو. بله الان خیلی از گاوها رو شما باشون صحبت کنی میگه من گاو مشحسنم. شما الان من به خود ایشون داعیه گاو مشحسن بودن داشتن. حالا به هر حال دیگه دست در نکنه، بفرمین دیگه. کم کم دیگه با حرف ما. خیلی ممنونیم که شنونده ما بودین، مشارکت کردین در مورد برنامه ما و در مورد اون پرسشمون. به هر حال مشخص نشد که چرا گاو همش میگه ما، نمیگیم من برم یه صحبتی با این گاو عزیزمون بکنم ببینم ایشون شاید بدونه الان که به حرف اومده. بیا عزیزم چرا شما به گاو میگین؟
میترسونم پرنده و چرنده، میترسونم خزنده و درنده. مترسکم بالا سر زمینم، حیوان خیال میکنه من میبینم. منو گذاشتن که اونا ترسن، اینجوری راه دزدی رو ببندن. مترسک دهات خوشخندم، حیف که نمیتونم یکم بخندم. حیف که نمیتونم یکم بخندم. مترسک دهات خوشخندم.
ما مترسک ها شاید نتوانیم حرف بزنیم اما تماشاگر خوبی هستیم. من همیشه تماشاگر نعمت‌ها و آفریده‌های خدا هستم. خدا نعمت‌های زیادی رو در اختیار ما آدم‌ها قرار داده. فرقی نداره که یک گیاهدانه کوچولو باشه و یا یک حیوان بزرگی مثل گاو که خودش یک نعمت و اینکه محصولاتشون یک نعمت دیگه محسوب میشن. محصولاتی که تمومی ندارن و از پوست و گوشت و استخونشون بگیر برو تا روده که تا صنایع پزشکی مورد استفاده همه قرار میگیره. اساساً نعمتهای خدا همیشه و همه جا به کار انسان آمده. در قدیم ابزار کشاورزی بوده و در حال حاضر هم همه گاو بودنش موجبات اشتغال جمعیت زیادی از نیروی کار ما انسانها شده. خدا نعمتهاش رو به موقع و به جا برای آدم ها می فرسته. ما باید فقط قدر بدونیم، از اون
درست استفاده کنیم و شاکر خدا باشیم.
تهیه کننده حمیده سلطانی، نویسنده مجید اجاغلو، صدا بردار مهفام پرتو، بازیگران عباس محبی، معصومه عزیز محمدی، فرشاد پارسا، نغمه مسعودی، محبود قناعت میشه.
خوشا به حالت ای روزایی، چه شاد و خرم چه با صفا، در شهر ما جز داد و فریاد، خوشا به حالت که هستی روزا، ای کاش من هم پرنده بودم، با شادمانی پر می‌گشودم، می‌رفتم از شهر به روستا،
مسیر توسعه اقتصادی در 100 سال گذشته چگونه بوده است؟ گذشته را بشناسیم و آینده را بسازیم. بررسی اندیشه ها، شناخت نخبگان و تحلیل حوادث مهم اقتصاد ایران در دوره معاصر. گره کور تحول اقتصادی ایران کجاست؟ معمای توسعه، پنج شنبه ها ساعت 19 بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز از رادیو اقتصاد به این پرسش ها پاسخ می دهد. معمای توسعه.
باز امشب غزلی کنج دلم زندانی است، آسمان شب شب بی حوصله‌ام طوفانی است، هیچ کسی تلخی لبخند مرا درک نکرد، های های دل دیوانه من پنهانی.
آهسته میایی ای عشق پنهانی، آهسته میخوانی دل را به مهمانی، آسوده کن جان مرا از موج طوفانی، آینه کن روح مرا با عشق بارانی، عطر تو میآید از آرزوهایم، مهمان یلدای منی در باغ رویایم، نور چشمان منی ماه فروزانم، شب را چراغان می کنی خورشید تابانم، شب را چراغان می کنی خورشید میخوانی دل را به مهمانی، آسوده کن جان مرا از موج طوفانی، آینه کن روح مرا با عشق بارانی، عطر تو می آید از آرزوهایم، مهمان یلدای منی در باغ رویایم، نور چشمان منی ماه فروزانم، شب را چراغان می کنی خورشید تابانم، شب را چراغان می کنی خورشید تابانم.
تمام ترانه هایم ترنم یاد توست و تمام نفس هایم خلاصه در نفس های توست. ای زلال تر از باران و پاک تر از آینه، به وجود پرمهر تو می بالم و تو را آنگونه که می خواهی دوست دارم. ای مهربان پرنده خیالم، با یاد تو به اوج آسمان ها پر خواهد گشود و زیباییت را به رخ فرشتگان خواهد کشید. تبسمی از تو مرا کافی است که از هیچ به همه چیز برسم. شبکه منتخب شما بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. ممنونم از همراهیتون. دعوت میکنم که شنونده برنامه فرهنگ لغات اقتصادی باشید.
نشست مشترک وزرای نفت اوپک و
با ادامه مذاکرات همه اعضای اوپک و غیر اوپک بتوانند به یک
توافق برسند. و گفتی یعنی چه؟
سازمان کشورهای صادرکننده نفت Organization of the Petroleum Exploring Countries که سرواژه‌اش میشه OPEC، OPEC اوپک یک کارتل بین‌المللی نفتیه، از گرد همایی کشورهایی مثل الجزایر، ایران، عراق، کویت، لیبی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اکوادور، آنگولا، ونزوئلا و کنگو به وجود اومده. برای اینکه این واژه رو بهتر درک کنیم، ببینیم که چه مطالب مهمی رو داره که ما باید بیشتر بدونیم در رابطه با این واژه اقتصادی، بریم سراغ رئیس مرکز توسعه اقتصادی جوانان کشور، آقای رضا امیدوار تجریشی.
این ستاد بین‌المللی در آغازی که تشکیل شده در سال 1339 شمسی در ژنو سوئیس بوده و پس از چند سال در سال 1344 به شهر وین اتریش انتقال پیدا می‌کنه.
آقای امیدوار، این اوپک اصلا چطوری به وجود اومد؟ کدوم کشور باعث به وجود اومدن اوپک شد؟
در سپتامبر 1960 دولت عراق میاد ایران و کویت و عربستان سعودی و ونزوئلا رو در نشستی در بغداد پایتخت خود عراق در مورد اینکه کاهش قیمت مواد خام نفتی تولید شده مذاکره کنه و بیادش که اینو به صورت یک سیستم و یک سبد کالایی واحدی، یک سبد قیمتی به وجود بیاره دعوت میکنه. یا این کشور رو با این هدف دور هم جمع شدن که در برابر یه سری از شرکت‌های که اون موقع بهش میگودن هفت خواهران، شرکت‌های بزرگ نفتی بوده و صاحب دانش و فناوری در تولید نفت داشتن و تسلط داشتن، به قول معروف شاید بتونم بگم که مستعمره نفتی میکردن کشورها رو، بیان در جلو اینا وایسن و نذارن که اینها با دامپینگ یا قیمت‌گذاری بیان فضا رو تخریب کنن و اینا به ضرر کشورهایی بشه که تولید کننده هستن. شاکله اصلی اوپک قطر هستش، اندونزی، لیبی، امارات متحده عربی، نیجریه و بعدش اکوادور و گابون به مجموع اضافه شدن، که بعدش که اکوادور در سال 1992 از اوپک خارج میشه، گابون در سال 1995 به تحریک اکوادور از جمع اوپک خارج میشه. البته کشور عراق با اینکه عضو اوپک هستش، تولیدات نفتی این کشور از مارس 1998 جز سهام مورد توافق اوپک نیستش و با توجه به برآوردی که اداره اطلاعات انرژی آمریکا داره، 11 عضو کنونی اوپک نزدیک به 40% نفت جهانو داره. حق عضویت در اوپک سالانه 5 میلیون دلار آمریکاست که تنها کشورهای صادرکننده نفت میتونن عضو این سازمان باشن. میتونم بگم که بنیانگذار اوپک کشورهای جهان سومی هستن که جهان تازه‌ای گرفتن در بحث اقتصادشون و داشتن در جهت اینکه رو بحث صادرات خودشون و استقلال خودشون بیشتر کار کنن.
در کنار واژه اوپک یک واژه دیگه‌ای هم هست که خیلی مستقیم ربط به این سازمان نفتی داره، اوپک پلاس. سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا همون اوپک دسامبر 2016 میلادی پس از تجربه 2 سال سقوط قیمت نفت تو بازارهای جهانی با یک جمعی از تولید کنندگان غیر عضو اوپک برای کم کردن تولید به توافق رسیدند. این کشورهای غیر عضو در کنار اوپک تونستند در راستای بازنگری روی اون میزان تولید و عرضه نفت تو سال 2017 بازار رو تنظیم کنند. مشورت سیاست‌گذاری مشترک بین 10 تا کشور تولید کننده نفت از جمله روسیه در کنار 13 تا عضو اوپک به اوپک پلاس شهرت پیدا کرد، نهادی که در عمل و تا پیش از 6 آوریل سال 2018 میلادی ائتلافی به رهبری مسکو و ریاض بود که با حجم تولید و عرضه خودشون بازار رو تنظیم می‌کردند. اوپک پلاس به قصد همراهی تولید کنندگانی مثل روسیه، مکزیک، جمهوری آذربایجان، بحرین، سودان، سودان جنوبی، مالزی و عمان با سازمان‌های کشورهای صادرکننده نفت اوپک در تنظیم بازار شکل گرفت. البته این ائتلاف صرفاً و فقط برای کم کردن تولید شکل نگرفته، بلکه دقیق ترین عبارت شاید تعیین سیاستی مشترک در تنظیم بازار باشه، سیاستی که برای نمونه و در قالب اون در نیمه سال 2018 تصمیم گرفته شد تا با افزایش سقف تولید از فراتر رفتن قیمت نفت از 75 دلار جلوگیری بشه و به این ترتیب قیمت‌های بالا بر تقاضا اثر منفی نگذاره. یه نکته بسیار مهم در خصوص اوپک پلاسی که الان این چند وقت خیلی هم منتشر شده در فضاهای مختلف خبری این هستش که برخلاف سالهای گذشته برخی معتقدند در سال جاری، یعنی سال 2020 که الان هستیم، رهبران اوپک پلاس با اعلام افزایش تولید نفت خام در کنار عواملی مثل شیوع ویروس جدید کرونا و کم کردن تقاضا تو بازار مسبب سقوط نفت بودند. افزایش این دو تا تولید کننده بزرگ در حالی که ایران و ونزوئلا به دلیل تحریم امریکا از کاهش تولید معافند. شرایط بازار و اقدام عجیب دو تولید کننده اصلی اوپک پلاس تا جایی حیرت برانگیز بود که 12 سناتور کنگره ایالات متحده امریکا با ارسال نامه‌ای از ولیعهد عربستان سعودی میخوان که به عنوان عامل و ضامن ثبات بازار بیاد یه حرکتی انجام بده. ناگفته نمونه البته که شامگاه یک شنبه 24 فروردین همین امسال 99 دهمین نشست فوق‌العاده وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو و غیر عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک موسوم به اوپک پلاس از طریق وبینار برای بررسی نهایی توافق جلسه قبل برگزار شد و خروجی این جلسه هم از توافق همه اعضا بر سر کاهش تولید نفت به میزان 10 میلیون بشکه در روز حکایت داشت. و اما مهمترین نکته در مورد هدف گذاری هایی هستش که اوپک انجام داده. آقای امیدوار، میشه از اهداف اوپک برامون بگیم؟
اوپک چند دهه هدف گذاری خاصی انجام داده. دهه اولش تداوم و بقا تو هدفش بوده، در دهه دومش تلاش داشته که در بازارهای نفتی تاثیرگذاری داشته باشه در قیمت و بتونه اعاده حقوق کشورهای تولید کننده رو داشته باشه. حالا در دهه اخیر ما میتونیم بگیم که یه سری از کشورها هستن که مثل روسیه خارج از اوپک هستن، اما ارتباط این سازمان با اوپک خیلی خوبه و تاثیرگذاره. یه سری از کشورهایی که داخل اوپک هستن وابستگی به کشورهای خارجی دارن و ساز ناهماهنگی میزنن با اعضا. این اتفاق میشه که یه موقع میبینید در اخبار مختلف میبینید که وزیر نفت دولتمون میره اونجا، میبینید که در قیمت نفت دوچار تنش میشن یا دوچار تناقض رفتاری در اوپک میشن. خب این میشه تاثیر کشورهای خارجی بر کشورهایی که داخل این سیستم هستن.
این هم از واژه اقتصادی امروز ما.
شرکت فناوران تهویه پیام، تولید کننده انواع فناوری صنعتی و خانگی با تکنولوژی روز دنیا، محصولات دارای 24 ماه ضمانت و 10 سال خدمت پس از فروش، دریافت تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده در 6 سال متوالی، بغننده در صنعت، پیوسته در خدمت. شرکت فناوران تهویه پیام، تلفن تماس 021-52-875. اتداعیه برند پارین چرم، با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهان در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است. هشتگ خبر.
قیمت مرغ جزء قیمت‌های تثبیتی است. آقای علیرضا رستمی مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان گفت هر قیمتی از یک سری آیتم ها نشأت می‌گیرد و مهمترین آیتم در قیمت مرغ نهاده‌های دامی است. وی همچنین گفت نهاده‌های دامی در کشور با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند.